اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
با سوز ساز تو من شهرهای روشن دل را امروز چون حاجیان گم شده در بادیه با بند بند جانم دیدم. من تشنه رها شده در تبعید، تو چشمه ای شدی در ریگزار این هیچستان. اینجا که شعر و زمزمه ای در شام دل گرفته ما جاری نیست، اینجا که سازشان پرواز نیست، آوازشان سرشار لحظه های پر از رمز و راز نیست. در دست های تو مفتاح کوچه های جوانی است، وقتی که می نشیند انگشت های تو بر جویبار صبح ستار، وقتی که در نفس هایت نی جان می گیرد نی اعتبار انسان میگیرد. با زخمه های سازد مادر دوباره پیش من است. در ساعت ملایم یک عصر وقتی که باز می آیم از درس و مشق و مدرسه و عطر یاس از پشت پنجره پرواز می کند. در خانقاه دل با ساز تو من در سماع عشق تحلیل می روم. چنگی بزن که گریه به در میزنند، بابک بزن. علیرضا نوریزاده، پنج شنبه 23 خرداد 13 ماه ژوئن به شما سلام میکنم. یک پرانتز کوتاه درباره حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد سعید بهمنپور بگم و بریم سر گفتگو با دکتر محسن سازگاری عزیز. آقای دکتر در اعلامیه که منتشر کردن گفتن، دیروز گفتم براتون، مثل مرحوم رجوی در حضور شوهر مربوطه سابق خانوم ازدواج کردن. معصی خویی هم از که رفتن، دو تا شاهدم داشتن. خب مبارک است. اما حضرت آقای دکتر در انگلستان دو زنی غیر ممکنه، شما نمیتونی اینجا دو تا زن داشته باشی. بعد یه قانون دیگه هم هست، ارتباط معلم با شاگرد و مذموم می‌دارد. هول شدی برادر. درست آقای دکتر شمالی قراره بره تهران، ولی شما رو نمیذارن در ریاست مجمع. زمانی که موعظی اینجا بود اگه یاد بشه قرار بود شما بشی رئیس، ولی شمالی رو چاق کردن و فرستادن اینجا. حالا شمالی هم مسائل مالی پیش اومده، چیزای پیش اومده. شمالی هم باید بره وردست عراقی، لابد میشه عضو خبرگان و یه شغلی هم اونجا بهش میدن، یه مجمع قدیر هم مثلا میدن به این. جناب عالی موندگار شدی، ولی خب ای داد رفت اون آبرو. به قول دوستی میگو آقا این درس خون بود دانشگاه میرفت، از اهل عمامه نبود، ولی حالا انقلاب شد و ایشون هم خواست به این لباس در آید. عجیبه، عجیبه آدم. من همیشه فکر می‌کردم این آقای دکتر کدیور که آدم فنی می‌خونده، الکترونیک هم چی دانشگاه، بعد یه دفعه میره ملا میشه. اون اوائل که اینا اومد من رو کار، این شوق و ذوق رو در بچه‌ها می‌دیدم. خیلی ها حوزه‌ام می‌رفتن درس می‌خوندن، درس دانشگاه هم می‌خوندن، ولی حالا همه در میرن مشتهد شبستری، این لباس رو می‌گیره می‌ذاره تو آتیش. حسن یوسفی اشکوری همینطور، خیلی های دیگه. مرحوم سرفرازی بیل میزد، زمین بیل میزد و این لباسو میگفت ننگ دارم این لباسو بپوشم. و حالا میبینی، به نظر من واقعا کسی که لیاقت پوشیدن این لباس رو داره احمد قبانچی است، مردی که اینقدر آزاده و دلیره. کربلا پریشب نگاه میکردم، وسط اونجا نشسته جلو هزار نفر داره صحبت میکنه، اسمت امامان رو رد میکنه و ثابت میکنه، بی عدالتی رو میگوید، بعد مسئله قیامت و دوزخ رو رد میکنه و ثابت میکنه و میگه اگر این قیامت و دوزخ رو اختراع نکرده بودیم اینقدر کشتار نمیشد. داعشی نمیگفت برم کشته بشم برم بهشت. باری به هر روی امروز روز مهمی است، یعنی در واقع در دومین روز سفر آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران، بعد از 41 سال یک نخست وزیر رفته به ایران و 36 سال پیش پدرش هم رفت وزیر خارجه بود که بین ایران و عراق پا در میانی کنه، حالشون قرار بره آقای خامنه ای رو ببین. اجازه بدید با درودی به دکتر سازگارا برنامه رو آغاز کنیم با بحث‌های بسیار داغی که این روزها در جریان. درود بر دکتر سازگارا عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان.
خب آقای دکتر، چه خبره آمریکا؟ اول از اونجا به ما بگید چه خبره با آقای ترامپ و چه اوضاع احوالات چطور است؟
والا در آمریکا به تدریج تنور انتخابات داره گرم میشه، یعنی حزب جمهوری خواه خب رسمه که وقتی رئیس جمهور از یک حزبی هست دیگه مبارزات مقدماتی داخل حزب نیست و همون کاندیدا دور دوم همون رئیس جمهور کاندیدا میشه. اما در مورد حزب دموکرات اینطور نیست، بیش از 20 نفر دالا کاندیدا شدن، رقابت ها داره شدت میگیره، فکر میکنم دو هفته دیگه اولین مناظره بین این 20 تا در تلویزیون خواهد بود و اولین جایی هم که سنتا انتخابات هر حزبی هم میشه ایالت آیوواس که سنجش در اونجا نشون میده آقای بایدن جلوتر از بقیه است، بعدش آقای سندرز و دیگران قرار دارن. به احتمال زیاد کاندیدای حزب دموکرات که بالا بیاد و روبروی آقای ترامپ بیسته 7-8 ماه دیگه معلوم خواهد شد. آقای جو بایدن خواهد بود که قبلا وایس پرزیدنت بوده. آقای بایدن حالا چهره شناخته شده ای، سال هاست در سیاسته، یه اشکالش هم نیست که سنش زیاده، یعنی رئیس جمهور بشه 80 سالش میشه. بله. ولی کسیست که اولا ایالت پنسیلوانیا که یه مقداری به اصطلاح سوینگ هستش، آقای بایدن چون مال ویلمینگتونه و دلویر در واقع چسبیده به پنسیلوانیا، اونجا احتمالا رأی میاره، ضمن این که به اصطلاح از قدیم جای خوبی داشته بین بلو کالرها به اصطلاح بین کارگران. بله. در ایالتهایی مثل میشیگان یا ایندیانا و غیره. البته آقای ترامپ هم حریف قدری است برای اینکه هم وضع اقتصاد امریکا خیلی خوبه و این خب نقطه قوت هر کاندیدا و هر رئیس جمهور که سر کاره، هم اینکه پایگاهش توی اون به اصطلاح پایه رأیش در حزب جمهوری خواه 30% شاید رأی دهنده های امریکایی کاملا اونا رو تونسته برای خودش حفظ کنه.
دکتر سازگارا یه نکته جالب به نظرم رسید، هم آقای خامنه ای هم روحانی هم ظریف هر کدومشون به طریقی گفتم بله اوضاع امریکا خیلی خرابه، این آقای رئیس جمهور اصلا وضع اقتصادی آشفته، اینا واقعا نمیخونن، یعنی حداقل آقای ظریف که میخونه، آقای روحانی میخونه، آقای خامنه ای حالا نمیدونم اینا چجوری میبینن که امریکا بهترین وضع اقتصادی رو داره. متاسفانه بعضی از هموطنان
یه روزگاری که... آقای دکتر نوری‌زاده مارکسیستا که تو این چیزا پدر جد آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی بودن، یه عمری نشسته بودن، هر اتفاقی توی بلوک غرب به خصوص آمریکا میافتاد میگفتن تموم شد، پیشبینی های مارکس درست در اومد و دیگه سرمایه‌داری داره سرنگون میشه، هر اعتصاب کارگری میشه، انقلاب شد، پیشبینی مارکس درست در اومد، قرار انقلاب سوسیالیستی مثلا در آمریکا 60 سال 70 سال نشستن اتفاق بیفته، خودشون زمین خوردن، خاک شدن، رفتن.
بله.
و سرمایه‌داری که مقرش در آمریکاست خیلی قرص و محکم ایستاده و برای که روز اول با عقل بنا شده، در روز اول عاقل بوده و مشکلاتشو با عقل حل میکنه. چراغ عقل روشنه در جوامع دموکراتیک و مردم عمومشون میتونن بیان مشارکت کنن، اشتباهات رو تصحیح کنن، در مبنای ترین مبانی از خودشون انتقاد میکنن. بنابراین این سیستم نه فقط زمین نخورد اونجوری که مارکسیستا دوست داشتن، بلکه محکمتر هم شد، قویتر هم شد و حرکت میکنه. سهل است از دو تا قول کمونیسم، یکیشون یعنی چین، به سرعت 180 درجه مخالف مسیر قبلیش، چارنل به سمت سرمایه‌داری شدن حرکت کرد و سعی کرد رونق اقتصادی ایجاد کنه. بر صورت این آقایون به نظرم یه اصراری دارن هر غلط و اشتباه مارکسیستا کردن تکرار.
درسته،
یعنی 40 سال الان جمهوری اسلامی شده، نشستن هر روز تو اون رادیو تلویزیون، به قول یکی از دوستای ما میگو اگه شما هیچ منبع خبر دیگه ای نداشته باشی، فقط رادیو تلویزیون ایران نگاه کنی، باید به این نتیجه برسی همه دنیا داره میره زیر آب، همه بدبختن، همه دارن میمیرن، همه شکست خوردن، همه بدن، فقط ما خوبیم، ما خیلی عالی هستیم، اصلا کشور ما گلستان و گل و گل گل. البته خوشبختانه در عصری به سر میبریم که اینترنت هست، تلویزیون ماهواره هست و دیگه اون دیوارهای آهنینی که کمونیستا دوره کشور رو میکشیدن نمیشه بکشی. شاید کره شمالی آخرین حکومتی باشه که هنوز یه دیوار آهنی با شهرونداش میکشه، وگرنه بقیه دنیا به آنی من و شما داریم اینجا حرف میزنیم، هموطنامون در سراسر دنیا میبینن، میشنون و خبر اتفاق میفته، 10 دقیقه و تو شبکه‌های اجتماعی چندین میلیون بار دست به دست میشه. بنابراین
و مردم ما، جناب سازگار عزیزم، مردم ما خیلی عاقل شدن. یکی از این مامورای رژیم که از این دکونای بیرون درست میکنن رفته بود گفته بود من چون از آقای خاتمی رو گفته بودم مردیست اخلاقمند و به یه اصول پاید و خودم گفته بودم نیویورک دیدمش و پاریس، بله دیده نوریزاده اومد ثابت کرد که خاتمی پول گرفته، ولی انقدر این موضوع خنده دار بود، از چه کسی؟ بیچاره خاتمی. بله حالا
حال خودش بنده خدا یه قرون پول نداره.
آره حالا این که شما میگید باور کن دکتر سازگاره، از صبح تا حالا من اقلا 50 تا فقط تکس گرفتم که توش نوشتن این حرفا بی ربطه، شما کارتون رو ادامه بدید، ما اعتنایی به این حرفا نداریم. مردم الان همه چی رو میدونن، آگاهن که در امریکا بیکاری به حداقل رسیده، میدونن که آقای ترامپ در عرصه اقتصادی آدم موفقی بوده. بعضی از هموطنانمون هم متاسفانه خیلی هاشون هم ساکن آمریکا و شهروند آمریکایی، چنان اینا دشمن ترامپ شدن که انگار ترامپ شوهر مادره، یا آقا یه رئیس جمهوری تو آمریکا 4 سال میاد بعدم میره، یکی از سیاست خوش بعدم چنان قضیه رو شخصی کردن. دیروز من میشنم یکیشون میگفت ترامپ به ایران حمله میکنه، اون یکی میگفت آقا همچین چیزی قرار نیست، اصلا قرار نیست الان حمله ای صورت بگیره. میگفت شما مطمئنین؟ میگفت بله من مطمئنم حمله نمیکنم. غرض اینه که متاسفانه آقای دکتر سازگارا ما بعضی همون میدوزیم و تنمون میکنیم و میپوشیم و درم میاریم بدون اینکه داستانو بدونیم.
ببینید اینجا کشور آزادیه و من خودم میگم در اینجا بخوام رأی بدم، نه حزب دموکرات هستم نه جمهوری خواه و جزء اون 30 و چند درصد رأی دهنده میشم که مستقل رأی میدم در امریکا و بنابراین آزادی گزینش دارم. شما میتونید اینجا به آقای ترامپ رأی بدهید یا ندهید و منتقدش هم باشید، بنترین انتقاداتم بکنید آنچنان که میکننم، نه فقط مطبوعات بلکه الان تو شبکه‌های اجتماعی این اصل قانون متمم اول قانون اساسی امریکا آزادی بیان بسیار بسیار مطلقه در امریکا، بسیار مطلقه. به هیچ وجه به دلیل حرفی که یکی علیه یکی دیگه زده ولو گاهی با تهمت و فحش هم تو همه نمیتونی شما ببری دادگاه سو کنی و خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی مزاری شاید بعضی ها فکر کنن داره، ولی من گاهی که فکر میکنم میبینم مزایاش میچربه. مطلق اینجا آزادی بیان هست و میشه هر چیزی رو گفت. البته مثلا شما یه مأمور مخفی دولت رو لو بده یه خبرنگار، اون دولت شکایت میکنه، ولی بازم حتی خبرنگار رو نمیتونن وادار کنن به این که منبع خبرش رو منبع خبرش رو لو بده. و میخوام بگم پاره هموطنان ما در این جوامع زندگی میکنن اما نمی آموزند از واقع محیطشون و گویی در فضای ایرانن هنوز اما در آمریکا دارن زندگی.
بله درست.
یعنی دوستی و دشمنی های سیاسی رو به سیاق ایران در با تقسیم رو به هر حال در آمریکا. من خودم یکیش با آقای ترامپ هیچ علاقه ای ندارم، رأیم ندادم به ایشون، نمیدمم احتمالاً، و البته کابینش به نظر من کابینه قوی است و آدمایی مثلا که این رو به دلیل ایرانی بودن مخالفتی ندارم که گریبان این حکومت رو برای اولین بار این کابینه گرفته و میگه آقا باید بیایید پای میز، نمیشه برید هر کار تروریستی و شرورانه ای رو بکنی و به هم بریزی، آدم بکشی، بعد فکر کنی که هیچ کی هم نمیبینه، یا قاچاق مواد مخدر بکنی، قاچاق اسلحه بکنی، پول چاپ کنی، صد تا توی دولتی، یه سازمان انقلابی تروریستی سر کونیسی، دولت یه تعهداتی داره. این به نظر من برخورد خیلی خوبیه. یعنی و اینکه گریبان شخص آقای خامنه‌ای رو
بله.
آقای خامنه‌ای جنابالی مسئولی نرون پشت قایم شی، پشت رئیس جمهور رو نمیدونم وزیر خارجه اینا، تو مسئولی.
بله گریبان پسرش هم گرفتن، آقا مشتبه هم گریبانش گرفتن.
بله بنابراین میخوام بگم حالا آقای ترامپ انتخابات آمریکا حالا تا زمان انتخابات 60 تا قل خواهد خورد. معلوم نیست چه جوری پیش بره. مبارزه جانانه ای واقعا در سطح آمریکا. ولی اینطور که دیده میشه به احتمال زیاد آقای بایدن میاد بالا، میشه رقیب آقای ترامپ. و جالبه که آقای بایدن با برجام همون موقع که اوباما رئیسش بود امضا میکرد با پاره بخشش موافق نبود آقای بایدن و معتقد بود که مثلا فصل غروب برجام باید عوض شه، سال 2025 مثلا اینجور نباید باشه که باز بگذارن، یا برنامه موشکی ایران یا غیره. مرادم این است که اگر به فرض آقای بایدن بیاد بالا و آقای بایدن هم انتخابات رو ببره، پاره ای از چیزهایی که الان در دولت‌های ترامپ وضع شده عوض نخواهد شد.
ضمن اینکه آقای دکتر سازگار یادمون باشه دموکرات‌ها رابطه‌شون همیشه با اسرائیلی‌ها بسیار محکم و قوی بوده. این در مورد اسرائیلی‌ها گذشت نمی کنن. جمهوری خان حالا ممکنه به خاطر اون ارتباط سنتی با عربا و غیره، ولی دموکرات ها هیچ وقت من ندیدم گذشت بکنن در این زمینه.
اساسا آقای دکتر جامعه یهودی امریکا که خب 50 و چند سازمان اصلی یهودیان امریکا، یکیش سهیونیزم جهانیه که تو ایران فقط این یکی رو میشناسن، یا آی پک مثلا لابی اونها، 52-53 سازمان اصلی از بین چند هزار سازمان و انجمن یهودیان امریکا، اینها سالهاست بیش از 52-53 سال یک کانفرنس آف پرزیدنتس درست کردن، یک مجمع پرزیدنت های این 50 و چند تا سازمان، و وظیفه این مجمع که یک رئیس هم داره بهش میگن پرزیدنت آف پرزیدنتس، الان آقای مالکوم هوهنلاینه، وظیفش این است که این 50 و چند تا رو با هم هماهنگ کنه. چون داخل یهودیان شما برین با هم اختلاف دارن، اختلاف سلیقه دارن، و مشی این 50 و چند تا شما وقتی باهاشون میشینی حرف میزنی اتفاقا بیشتر به دموکرات ها نزدیک.
بله بله.
و مششون البته کلن در آمریکا این است که با هر دو حزب کار میکنن، با بلکه در این جامعه زندگی میکنن. بله. ممکنه یک نفر خاصشون دموکرات رای بده، یکی دیگه شون جمهوری خواه، ولی وقتی به منافع کل جامعه یهودی امریکا و بچه این جامعه یعنی اسرائیل میرسن، اونجا فراحزبی نگاه میکنن و سعی میکنن که هر رئیس جمهوری در کاخ سفید هست با او دوستی برقرار کنن ولی اختلاف سلیقه داشته باشن. شاید آقای اوباما بهترین مثالش باشه. در دور آقای اوباما به شدت بر سر همین مسائل ایران مشکل داشت جامعه یهودی آمریکا، ولی از یک به اصطلاح مرزی اونورتر هیچ وقت نرفتن و در همون حال هم ماهانه شاید یا دو ماهی بار مثلا با آقای ترامپ با آقای اوباما نهار می‌خوردن، صحبت می‌کردن و کار می‌کردن. بنابراین درست می‌فرمایید، جامعه یهودیان امریکا که به اصطلاح معروف به بخشی از قدرت نرم اسرائیل و هنرش این بوده 70 سال 80 سال که سیاست خارجی امریکا رو پشت اسرائیل نگه داشته، با دموکرات ها نه فقط رابطه بدتری از جمهوری خواه نداره بلکه باره موارد بهترم هست.
خب دکتر،
چاک شومر الان رئیس اقلیت سنا سناتور نیویورک و به شدت روابط خوبی داره و نفر دوم نیویورک هم به همسال.
دکتر ببین، یه نکته به نظر من در ماجرای این آقای نزار زکا، این عالم لبنانی، به چشم میخورد که واقعا من از نظر یک ایرانی خیلی برام تلخ بود. یک انسان دانشمندی رو شما چند بار به ایران دعوت کنی، دفعه آخر که خانم ملاوردی دعوتش کرده تو رای فرودگاه بگیریش، بعد ببری شکنجش کنی، 3 سال و زندان نگرش داری و بعد با پادرمیانی حسن نصرالله، یعنی حتی رئیس جمهوری لبنان رو که نزار زکا، حالا میبینیم فیلم رو، تشکر کرد و فخامت رئیس رو ممنون ازش بود، اینو به حساب حسن نصرالله میذارن که بابا جونم خامنه ای آزادش که اونم آزاد کرد. با هم اول این تیکه رو ببینیم که چقدر شرم‌آور این رژیم و عمل کردش، بعد راجبش با هم صحبت میکنیم.
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الجبل بي الكل، فخامة الرئيس، عائلتي وأنا مدينين إليك لمدى الحياة، طلبت تحريري لأني فقط مواطن لبناني أحمل جواز سفر لبناني.
المبادرة اللبنانية ولدت في لبنان وحكت في لبنان وانتهت في لبنان، وبفضل رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للرئيس الإيراني حسن روحاني تم الإفراج عن نزار زكا. هي باختصار نهاية مسار طويل خاضه الرئيس عون للإفراج عن زكا المسجون في إيران بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة منذ 2015، حيث كلف اللواء عباس إبراهيم الذي كان التقى زكا في وقت سابق في سجنه من رئيس الجمهورية توجه إلى طهران لإتمام كل الترتيبات المتعلقة.
أولا آقای نزار زکا اسمی از حسن نصرالله نیورد، از رئیس جمهوری و رئیس دولت سپاسگزاری کرد و گفت تا آخر عمرم مدیونتم، به عنوان یک لبنانی که پاسپورت لبنانی دستش بود، بدون هیچ ملاحظه مداخله کردی و وسیله آزادی منو فراهم کردی. و تلخ که مادرش در غیابش مرد در و این رژیم بیرحمی که به مادران ایرانی رحم نمی کنه به مادر نزارم رحم نکرد. مادر در اوج بیماری التماس کرد به آقای فتحعلی سفیر رژیم که بچه من رو آزاد کنی، من بچه من ببینم، نکردن و مادر مرد. و این و او از کوهستان لبنان سپاسگزاری کرد، یعنی از جنبلات، از درزی ها و این استقبالی که ازش کردن. حالا آقای نزار زکا در یک مصاحبه کوتاه با العربیه شرکت کرد. این مصاحبه رو ببینین، من البته ترجمه انگلیسیش هست ولی بعد من براتون ترجمه میکنم. مصاحبه تلویزیون العربیه با نزار زکا، نگاه کنید.
في الفترة الأولية كجميع الأنواع التعذيب كانت موجودة. في الفترة اللي بعد سنة أو أقل من سنة صار بس تعذيب نفسي يلي بيلحق بكل السجناء في معتقل إيفين، هو أحد أبشع المعتقلات في العالم لا يمكن وصفه، يعني من الصعب وصفه. قضيت يعني قضيت فيه 3 سنين و8 شهور.
بدترین زندان جهان اوین بود و در اونجا بودم. یک سال اول بدترین شکنجه ها بر من روا شد و از سال دوم شکنجه ها روانی بود و خدا نصیب کسی نکنه این زندان. این درسته یه آدم 25 کیلو وزنش کم بشه در این زندان؟ آقای خامنه‌ای داره برای خودش خدا بیامرزی دست راستی میکنه. واقعا آقای دکتر سازگارا من شرم کردم که رژیمی یک آدم بیگناه رو از مادر و زندگی و زن رو دیدید با زنش چطور چه حالتی داشت این طفلک و مادرش رو ندید و مادر رفت و اینم از برکات رژیم جمهوری ولایت فقیه. و گفت در اون زندان آمریکایی‌های زیادی بودن، یعنی این نشون میده که رژیم تعداد زیاد تری امریکایی گرفته، فقط این کسایی نیستن که ایرانی هستن مثل آقای نمازی و پسرش، امریکایی هستن اونجا، مثل همونایی که میگن جزو گروه کماندویی بودن یا چیزای نظامی بودن که به ایران رفتن و در عراق بعضیشون رو گرفت. نه شما چطور قضیه رو دیدید؟
اولا من عرض کنم آقای زکا خوشبخت بود که شهروند لبنان بود دست کم و کارت سبز و به اصطلاح اقامت دائمه امریکا رو هم داشت و یو اس پرسن هم محسوب میشد و دست کم کسانی دنبال کارش بودن و آزاد شد. شهروندان مملکت خودمون آقای دکتر با همین 2-3 روزی که آقای نزار زکا آزاد شده، جوان 21 ساله رو در زندان فشافویه که از اوین هم خیلی بدتره، 2 تا قاتل حرفه‌ای با در جوان 21 ساله‌ای که اتهامش فقط این است که توی شبکه‌های اجتماعی انتقاد می‌کرده و به اتهام توهین به رهبری، توهین به نظام و غیره و غیره 8 سال زندان براش بریده بودن. قبلا هم اعتصاب قضا کرد که اینجا امنیت ما نداریم، قاطی زندانیای به اصطلاح بزهکار و زندانی سیاسی باید با زندانی سیاسی باشه. نهایتا هم این جوان رو اینطور کشتن. ظاهرا این 2 قاتل در سلول بودن، درش هم بسته بوده، ولی مقامات زندان عمدن باز گذاشتن و این جوان رو بردن و با 30 ضربه کارت به قتل رسوندن. اونم یک جوان 21 ساله. میخوام بگم رفتاری که با آقای نزار زاکا شده شما ببینید که اقلا تو دنیا صاحب داشته و براش همه خبرگزاری ها بودن. ببینید چه به روز جوانهای ما میارن، مخالفین سیاسی تو زندان ها چگونه اونها رو میکشن، شکنجه میکنن. 10 ها نفر رو دیدیم دیگه.
دکتر خودت زندان اوین بودی، خودت بودی، این فضای داخل اونجا رو برای شهر بده، مردم بدونن اونجا چیه. و یه آدم خارجی مثل نزاری که تو لبنان زندگی مرفعی داشته، روز 2 دفعه دوش میگرفته، اینو بر اونجا چی میشه؟ خودت تعریف کن چجوری بود وضع.
من آقای دکتر جزو اون بخش خوشبختش بودم که به هر حال اسمی داشتم، رسمی داشتم، کلی از این مقامات کشور من میشناختن. هنوز آقای خاتمی سر کار بود، مجلس 6 بودش، بعضی نماینده های مجلس دنبال کار من میدویدن، آقای کروبی رفته بود دنبال کرده بود، بنابراین من رو کتک نمی زدن، شکنجه نمی کردن. ولی در همون حال دانشجویانی که همراه من دستگیر کردم، میشه از 800 دانشجو دستگیر کردم، پاره دانشجویان مثل امین بزرگیان رو شکنجه کرده بودن، کتک زده بودن. آدمی که می گفتن بهش گوریل می اومده با چه می دونم 100 کیلو وزن، جوونی که واقعا 40 کیلو وزنش نبود، 50 کیلو نبود، زیر ضربات مشت و لگد می گرفته. و اوین که آقای نزار زاکا بوده، بند 2 الف که مال سپاهه و اونا هم برده بودن، سلولای انفرادی داره که 1.70 متر، 2.30 متر. من زندانی همیشه یکی از کاراش این نیست که وقت زیاد داره همه چی رو اندازه میگیره، و با وجب من اندازه گرفتم عدد دقیق خدمت میگم و یک پنجره هم در ارتفاع 3 متری کوچیک اون بالاست و دیوارش هم تا ارتفاع 2 متر خورده سنگ سرد ابری خاکستری است که متاسفانه اکثر ساختمان هایی که جمهوری اسلامی هم ساخته شما داخلش که میشید همین جنس سنگ رو تو دیواراش گذاشتن، گویی همه جا زندانه. و انفرادی خودش زمانی همین آقای خامنه ای اول انقلاب گفته بود که بدترین شکنجه زندان انفرادیه و گفته بود که اگه کسی انفرادی باشه هر یه روزش رو باید 3 روز حساب کرد. منتها ایشون یادش رفته خودش این حرفا، ظاهرا بچه های مردم رو میگیرن میکنن تو این انفرادی ها، گاهی 1 سال و 2 سال تو این انفرادی هستن، به اضافه این که به اتاقای بازجویی که میبرن با کتک و شکنجه هم همراه. آقای نظرزاکا هم احتمال زیاد تو همین دوی الف بوده که کنارش غیر از اون بخشی که زیر بازجویی بوده و تو انفرادی بوده، موقعی هم که احتمالاً 8 سال حبس به ایشون دادن از انفرادی در آمده، به احتمال زیاد تو اون حیاتایی که بغل دوی الف سپاه درست کرده با چند تا امریکایی دیگه یک جا بودن.
دو تا سازگارا ببخشید، از همین نظرزاکا میخوندم که ظاهرا اون اول در یک زندانی که خوش اشاره میکنم نظامی، فکر کردم شاید عشرت آباد اون زیرش که درست کردن اینا نظامی ها رو مره اونجا بوده، یا یه جایی شاید که در اختیار سپاه بوده بعد آوردنش اوین،
چون یا شاید هم بردنش توی خود پادگان سپاه در شرق تهران انتهای خیابان پیروزی، اونجا هم یه تعدادی زندان دارن.
دکتر
بزن یه زمانی ملی مذهبی ها رو بردن اونجا، همون عشرت آباد زندان 56 بهش میگفتن، ثبت شده نبود، سر و صدا در اومد که زندان ها باید دنیا بدونه کجاست، اونجا رو ظاهرا درز گرفتن. اون ولی آقای نظرزاکا رو بله دزدیدن از توی رای فرودگاه، بعد وقتاش برمیگشت فرودگاه بیاد سوار شد از کشور بره سمینار دعوتش کرد.
بله
راست میگه آدم 40 روز اصلا هیچ که نمیدونست این کجا هست، کی بردش،
یعنی دولت هم انکار میکرد.
بله احتمال زیاد دولت نمیدونست اصلا، سپاه اطلاعات سپاه گرفتن از رای فرودگاه بردنش. آدم ربایی آقای زکا گفته درست میگه، بعدم اتهام واهی
باطل.
دکتر 5 تا دیگه هستن به هر حال که امریکا، حالا برمیگردیم به این، من عرض میکنم که این نه به اصلا نسل الله آزادیش ربط داره،
بله،
نه تو برای جمهور لب،
بله برمیگردیم بهش. امروز فریدون شهبازیان 77 ساله شد، این هنرمند برجسته و بزرگ که آثارش در دل و جان ما باقی است، 77 سال. اینم دیشب بود که حسین علیزاده و شمار دیگر از هنرمندان هستن کیکشو به خدمتش بردن. شهبازیان یک آهنگ جاودانه داره، درفش کاویانی، با هم نگاه میکنیم. حشمت رجبزاده خواننده اصلی این سرود هست و باز میکردیم.
درفش کاویانی تا با پس این نبض و نفس در دلم عشق تو بس ای شکوه بیترانه چون کامه بودادگر که ای حراسی مسخطر با تو مانی جاودانه
با پس این نبض و نفس در دلم
با درود دوباره. جورج کلونی یه حرف خیلی جالبی زده، گفته این سرکوبگران، این طاغیان حاکم در این کشورهایی که با استبداد اداره میشه، فقط یه جور میشه کلکشون رو کند، پولشون رو بگیرید، فقط چون اینا تمام این جنایت ها رو میکنن بر اون پول است. وقتی پولشون توقیف میکنی نفسشون رو گرفتی. اینطور نیست آقای دکتر سازگارا؟
من ابتدای دکتر آقای شهبازیان رو که دیدم به سهم خودم واقعا تولد شد تبریک میگم. اون یک سال و نزدیک دو سالی که مدیر تولید رادیو بودم افتخار اینو داشتم که در خدمت پاره‌ای از هنرمندان و اهل فرهنگ کشور بودم، از جمله آقای شهبازیان. و آقای شهبازیان سرپرست موسیقی بودن و انصافاً کارهای درخشانی که در آهنگسازی کردن و به خصوص انزیم ارکستر آهنگ و آرانجمان به نظرم دومی در کشور نداشتن اون موقع و هنوز هم ندارن. و اصلا رد پای آقای شهبازیان وقتی ایشون آهنگی رو تنظیم میکنه، حالا ممکنه ساخته خودش یا دیگری باشه و خواننده و ارکستر و غیره، رد پایش کاملا دیده میشه، با فاصله شد یکی از بهترین ها باشه. به حال بسیار خوشحال شدم هم آقای شهبازیان رو دیدم خدا رو شکر سلامت و خوب، و هم جوانانی که رهرو موسیقی شدن. اینا زحمت‌های عمرم سال
آشنبازی هم واقعا همینجوره
و به کوری چشم ببخشید اینجوری
میگم احالی بلشقی
دقیقا به کوری چشم همسال آقای علم الهدا و آقایونی که درکی اصلا از موسیقی ندارن، نمیفهمن زیبایی یه آهنگ رو به عمرشون لمس نکردن و هنر رو اصلا با اون روح زمختشون اصلا نمیفهمن، چقدر آدم خوشحال میشه این جوانان شایسته رو میبینه که اینطور موسیقیدان شدن، موسیقی مشق کردن، در ارکستر نیستن، پسر و دختر. آفرین به آقای شهبازیان و همه کسایی که این نسل جوان رو تربیت کردن و برعکس چیزی که آقایون روحانیون دلشون میخواسته که اصلا بمیره این هنرها، ده برابر بارورتر از اون موقعی که انقلاب شد ما جوانانی در سراسر کشور داریم و دست شما درد نکنه از این آهنگ زیبای و آقای شهبازیان. امیدوارم که عمرش دراز باد و شاگردان فراوانی تربیت کنه و راهش پر رفت کنه.
دکتر سازگارا، چون همیشه آدم معتقدی بودی، این سوال از شما میکنم. الان تصویر رو نشون میدم بهتون، گفتن حرم امام حسین رو 14 برابر میخوان بکنن و چندین میلیارد دلار برای این کار خرج بشه. شما آیا درسته این اطفار و این بازیایی که اینا دارن درست میکنن؟ واقعا آدمای مذهبی که حالا امام حسین هم اعتقاد دارن سر مزارش هم میخوان برن، این بساطی که راه انداختن برای قبر خمینی، برای جای دیگه، آیا این از نظر اخلاقی و انسانی درسته؟
والا ارادت به حسین ابن علی ارادت به جاییست، مردی که مردی در رکابش مردانگی باید بیاموزه و او به هر حال از مفاخر تاریخ اسلامه، ولی اینجور مرده پرستی، اینجور به پاره فرق اهل تسنن به درستی طعنه میزنن به شیعیان. آقا شما این اماما و امامزاده ها را جای خدا میشونید،
واقعا
میرید و مثل بت ها در عهد جاهلیت اینا رو میخواید شفیع کنید. اونا هم نمیگفتن الله نیست قبل از ظهور پیامبر اسلام، منتها میگفتن این بت ها شفیع ما میشن و شما بتکده درست میکنید. این یکی از این جدی تری انتقادات عبدالوهاب بود به شیعیان.
بله. بله.
در اون کتاب توحیدش، من واقعا آقای دکتر شخصا اصلا موافق این قبیل کارا نیستم و اصلا قائل نیستم که ائمه شیعه پیامبران، مردان الهی، عرفا، مردان بزرگی هن، باید ازشون آموخت، درس زندگی به ما دادن، درس اخلاق دادن، بسیار عالی. ولی اینی که ما اینا رو بیایم قبرهای بزرگ بزرگ، آرامگاه‌های عجیب غریب، بیشترم میشه گفت شیعیان از صفویه به این ور رو دست مسیحیت نگاه
کرد. بله کاملا.
بناهای گوتیکواری که مردم آرزوهاشون رو اونجا ببینن و بعد از خدا غافل میشه. یعنی شما ببینید الان مذهبی در ایران هست که شما اگر راز و نیازی میخوای بکنی، به جای اینکه در کنج خلوتت یا در مسجدی با خدا راز و نیاز کنی، باید بودی بری امامزاده یه بشتم نظر کنی بدی به یه متولی گردن کلفتی بخوره و بری به اصطلاح یه تجسم زمینی درست کنی و بعد با واسطه و با شفیع بخوای بری کار کنی. این خلاف، به هر حال به عنوان یه بچه مسلمون میگم، این خلاف اون آموزه هایی است که پیامبر اسلام داره.
تمام اصولا دکتر سازگارا، شما ببین خود هموطنان ایرانیمون بگیم، در روز چند دفعه به حضرت عباس متوسل میشن، چند دفعه به خدا. این خیلی برای من جالبه. حضرت بلی. عباس هم جای خدا نشسته و بعضی اماما هستن که اصلا کاری بهشون ندارن، علی النقی، محمد تقی، اینا اصلا کاری حضرت عباس برای اینا مهمه، سه چهار تا امامو نشوندن جای خدا.
به هر حال متاسفانه آقای دکتر، میدونید اینجور مذهبی که انقلاب میشه هزار و خورده ای امامزاده داریم، الان شده 11,000 تا و اینجور به سرعت تبدیل میشه به دکون، به سرعت تبدیل میشه به تجارت خونه یک عده متولیان اینها تبدیل میشه به این که از جهل مردم سوء استفاده
متاسفانه بله.
تمام هنر پیامبر اسلام این بود که اومد رابطه بنده با خدا رو مستقیم کرد. نمازی که در اسلام هست مستقیم که کسی با خدا حرف میزنه.
بله.
به عبادات اسلامی به گونه ایست که شما به واسطه و روحانی و آخوند و کشیش و خاخام و اینا
احتیاج ندارید. کاملا.
به تدریج و بعدم مبارزه کرد با این اشرافیت روحانیت اونجوری و حتی روحانیت و صومعه گرایی و غیره. خب به تدریج از قرن سوم چهارم به بعد سرکله این چیزا تو عالم اسلام هم پیدا شد و در ایران به خصوص با سرکار اومدن صفویه مقدار زیادی وقتی شیعه شد مذهب حاکم از دست مسیحیان نگاه کرد.
بله.
و بساط کلیسای کاتولیک مسیحیانی که در همون عصر پروتستان‌ها در مخالفت با همین چیزا قد برافراشتن و جنگ‌های طولانی شد با همین دستگاه سلطنتوار کلیسای کاتولیک.
بله.
سینت سازی این مقدس سازی ها
همین امامزاده سازی ما بود دیگه همین امامزاده سازی
بله همین دقیقاً رو دست اونا نگاه کرد شد سنت فقط اونجا فرقش این نیست که دستگاه واتیکان میگه این مقدس شد قبه میسازن بارگاه میسازن نظر میکنن
یه جنوب پرتغال دکتر یه جایی از فاطیما یه چشمه میاد که حالا احتمالا مال مسلمان هم بوده چون فاطمه اسمش هست اصلا حالا مسیح کور و چلاق و کچل و همه این الان میرن اونجا میبندن که این فاطیما اون چشمه خوبشون کنه همین بساط خودمون.
به هر حال همین نزدیکی ما آقای دکتر در مریلند یه جایی هست شما برین یکی از این سینت هایی که کلیسا به لقب سینت مفتخر کرده اینجا قبه و بارگاه و زندگی داره و یک عده معتقد میرن و میان و نظر میکنن. من نمیگم حالا هر کی عقیدهش برای خودش محترمه و طعنی خاصی نمیخوام بزنم ولی میخوام بگم این بساطا و این طور از شکم مردم زدن و طلا و جواهر و غیره درست کردن اینا در واقع دست کم با اسلامی که از پیامبر از ورای تاریخ و کتابش که قرآن آدم نگاه میکنه از نظر من سازگاری نداره. حالا
خب
خیلی نمیخوره به اون چیزا و خود ائمه شیعه هم همین امام حسین که اینجور براش شما قبه و بارگاه بسازید تو زندگیش اینجوری نبوده آدمی نبوده که این کارا رو بکنه. به هر حال بگذاریم برگردیم
خب
سر
بله. من میخواستم
اینو و آزاد کردن آقای نزار زفا که
حالا بریم
رو اینو بگم آقای دکتر خدمتتون وصل میشه به سفر آقای شینزو آبه. ببینید جمهوری اسلامی اومد رفت از ژاپن و بعد هم از اروپا خواست در ملاقات های خصوصی که بیاید و خلاصه واسطه بشید با آمریکا تنش بیاد پایین و دوستی بکن ایران پا پیش گذاشت. دو تا پیش شرط هم برای مذاکره گذاشت. پیش شرط اول این بود که امریکا بگه که نمیخواد نظام رو سرنگون کنه.
بله.
و پیش شرط دوم هم این که 1.5 میلیون بشکه نفتی رو که در قانون بودجه 98 پیش بینی شده امریکا آزاد کنه. ضامنش هم آلمان و ژاپن باشه.
بله.
امریکایی ها خب این پیغام رو گرفتن. البته متقابلا امریکایی ها گفتن ایران اگه بخواد حسن نیتش رو نشون بده بیاد و این زندانی های امریکایی رو آزاد کنه.
بله.
معلوم بشه میخواد اهل معامله از خلاص. اون شرط اول ایران رو آقای ترامپ وقتی در ژاپن از آقای شینزو آبه شنید بلافاصله اجرا کرد. نیم ساعت بعد تو مصاحبه مطبوعاتی گفت رهبران ایران رو ما نمیخوایم بر بندازیم. دو تام گذاشت روش آقای ترامپ دیگه قابل پیش بینی هم نیست. گفت اصلا با همین رهبرها ایران میتونه خیلی هم کشور بزرگی بشه چیز بشه.
بله.
نشون میده ایشون اطلاعاتی هم از ایران نداره و حرف غلطی رو زد آقای ترامپ.
بله.
غلط بزرگی رو کرد. ولی به هر صورت این یه شرط الان ایران آقای نزار زاکارو بین این امثال لوینسون یا آقای بابک و سیامک و باقر نمازی که ایرانی آمریکا هستن یا اون جاووان که چینی امریکایی هست نزار زاکارو انتخاب کرد که هم گرین کارت داره سیتیزن امریکا نیست و همین که همین بازی رو بتون در بگه حسن نصرالله چون خاص ما آزاد کردیم، ما عقب نرفتیم، میشل اون چون خاص ما آزاد کرد، داره که اینا همش بی خود خودش میخواست آزاد کنه و حسن نصرالله اکثر وقتا تهران نشسته و هرچی بهش بگن میگه. بنابراین این در چارچوب کاریست که ایران کرده و سخنگوی کاخ سفید هم بلافاصله واکنش نشون داد روز سه‌شنبه و گفتش که بله تشکر میکنیم خیلی خوبه، ولی بقیه رو آزاد، بقیه زندانی های آمریکایی رو آزاد. الان آقای شینزو آبه رفته تهران که به ایران بگه خیلی خوب یه قدم برداشته. البته بعدن آمریکا از این پیش شرط کوتاه اومد، آقای پومپیو در سوئیس بعد از ملاقات با وزیر خارجه سوئیس که درخواست کرده بود که چون سوئیس سالهاست واسطه ایران و آمریکاست و گفته بود که به آمریکا کوتاهیان، آقای پومپیو اومد اعلام کرد ما هیچ پیش شرطی هم نداریم و حاضریم بیاد ایران بشینه سر میز سر این 12 تا اصلی که ما گفتیم صحبت کنه، اون پیش شرط آزادی این زندانی‌ها رو هم نداره.
دکتر سازگار این توضیح هم بدیم نه این توضیح بدیم که این اشتباه نه، من دو سه بار گفتم آمریکا 12 شرط رو برای گفتگو نگذاشته بود، یعنی نگفته بود ایران باید این 12 شرط رو بپذیره بعد ما باش گفتگو کنیم، بلکه 12 شرط به عنوان چارچوبی بود برای ساختن روابط بعدی، یعنی اگر گفتگو میکنیم به جایی میخوایم برسیم این 12 شرط هست. بله.
یعنی اینا پیش شرط نیست.
بله هیچ پیش شرط.
اینا دستور مذاکره است.
ولی رژیم اینو پیش شرط کرده بود. هی پوز داد که
بعدم آره. گفتن آقای پومپیو کوتاه اومد چیز که نخیر. از اونا کوتاه نیومدن. اون در واقع دستور جلسه ایست که برگزار شد.
دقیقاً.
شما و خلاصش هم امریکا میگه آقا نمیشه تو مثل یه سازمان انقلابی عمل کنی.
بله.
و قاچاقچی و دولتی باید تعهداتی دولت رو انجام بده.
کاملا.
رفتار نرمال داشته باشی. نمیشه که به همه دنیا تو انگوش برسونی، انگوش چشه این بکنی، چشه اون بکنی، قاچاق برسونی، سازمان‌های تروریستی درست کنی، تهدید کنی، پول جعلی چاپ کنی، مواد مخدر جابجا کنی. و بعد انتظار داشته باشی باید رفتار یک دولت بشه، یک حکومت بشه، حکومت مسئولیت هایی داره. الان آقای دکتر نوریزاده من فکر میکنم آقای شینزو آبه به تهران که بره به احتمال زیاد، یعنی سفری که به تهران کرده جمهوری اسلامی احتمالا ترجیح میده به سبک بیانیه الجزایر تا آخر کار ژاپن واسطه باشه و مستقیم دیگه با آمریکا سر میز نشین.
بله.
به دلیل اینکه خب ترامپ این بره میزه. من نمیدونم آمریکا اینو میپذیره یا نه. ولی ژاپن پیغام بده پیغام بگیر. راجع به پیش شرط ایران هم یک زمزمه هایی من در واشنگتن اتفاقا همین دیروز شنیدم که ضرب و تقسیم کردن آمریکایی ها و میگن که 18 میلیارد دلار ایران در سال واردات غذا و دارو داره. هم مستقیم مواد غذایی مثل گندم وارد میکنه، هم کود شیمیایی، نمیدونم سویا، خوراک دام، غیره، و دارو هم حدود 3-4 میلیارد دلاره و لوازم پزشکی رو هم در حدود 18 میلیارد دلار. اینا اگه تقسیم کنیم به نفت بشکه‌ای 60 دلار تقریبا متوسط میشه روزی 800 هزار بشکه. در واقع نفت در برابر غذا. حالا اون بار سازمان ملل در مورد عراق وسط بود که خب فساد در اومد، خیلی تجربه بدی از آب در اومد، دیگه اون کار نمی به احتمال زیاد. این بحث الان در واشنگتن مطرحه که اگه زیاد ایران اصرار کرد در حد نفت در برابر غذا روزی 800 هزار بشکه صادرات نفت خام رو امریکا اجازه بده، همین ژاپن هم به راحتی میتونه بخره همشو و باقیش دیگه آزاد نکنه، برای اینکه امریکایی‌ها میگن پول ایران به دست میاره میبره میده به همین حزب الله و حماس و نمیدونم حوثی‌ها و غیره و آدم میکشه، بقیه چیزا هم که سر جاشه. خیلی احتمال من میدم، حالا باید دید چی میشه، چون آلمان که وزیر خارجش رفت ایران نه فقط همراهی نکرد بلکه چیزایی گفت که اصلا به کام حکام خوش نیامد و آقای ظریف مثل که طاقت نداشت به آقای کری عادت کرده بود که پیش میکرد، در حدی که آقای ظریف حتی در مصاحبه مطبوعاتی عصبانی شد. حالا میگن آقای هایکو ماس دستش تو جیبش بوده وارد اتاق آقای ظریف شده، واسه این خلاف دیپلماتیک بوده، ایشون از این جهت ناراحته، ولی ظاهرا این نیست.
دکتر وزیر خارجه قطر میره پابرنه میشینه، امیر قطر اون ناراحتشون نمیکنه، ایشون دست جیبش بود، چه حرف.
حالا البته خلاف پروتکل به اصطلاح وقتی بله. همدیگر میبینن نباید دستشون جیبشون باشه، ولی به نظر من این نیست. آقای وزیر خارجه آلمان به صراحت به ایران گفته، علنی هم یه مقدارشو گفتن بله. تا اونجا که من شنیدم به صراحت به آقای ظریف گفته ببینید برجام با معجزه نمیتونیم، ولی اگر این مهلت دو ماهه‌ای که گذاشتیم از 300 کیلو غنی‌سازی 3.6% بالاتر برین خلاف برجامه، اگر سنتریفوژ پرسرعت بذارید خلاف برجامه، ما اون وقت میریم پشت امریکا بل بل. و میدونید طبق برجام به سرعت میبرن شورای امنیت، به محض اینکه بره شورای امنیت تمام
ماده 7
اتوماتیکلی برمیگرده، بعد تازه رسیدگی میکنن، و اگرم برگرده اون وقت آمریکا دیگه وتو میکنه، دیگه هیچ کم نمیتونه برش داره. بنابراین صراحتا گفته همینه که هست، بیش از اینم نمیتونیم ما بکنیم، توقع معجزه هم از ما نداشته باشیم. و راجع به بحث موشک و منطقه ای هم وزیر خارجه آلمان موضع اروپا رو سفت بیان کرده، گفته شما نمیشه موشکایی بسازید که بردش به اروپا هم میرسه، برای که خود اروپایی از بعد از جنگ سرد هزینه ای تو دفاع موشکیشون نکردن.
درسته.
و امنیت ملیشونه دیگه. حالا علت اینکه شما میبینید فرانسه هم سرسداش در میاد و اینا، و ضمن مسائل منطقه، برای اینکه اینا همشون روابط خوبی با اسرائیل دارن، با عربستان دارن، این دوتا الان دوتا
مهم
کشوری هن آمریکا به شدت فعالن.
دکتر وقتمون تموم شد، ببخشیم وقتمون تموم شد دکتر عزیزم، ادامه میدیم در برنامه بعدی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.